بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین، الهداة المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین، اجل الله فرجه الشریف. ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، فصل رویش قرآن در جان هاست. ماه مبارک رمضان، ماه انس با قرآن، ماه ارتباط با خدا، شهر الله ماه خداست. ماه مبارک رمضان ماهی است که به تعبیر قرآن انزل فیه القرآن، قرآن در این ماه نازل شده و این توفیقی بوده که سالها پیش ما در همین مسجد مبارک بحث تفسیر قرآن رو شروع کردیم با سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام، و از اون سال تا امروز و این ساعت توفیق داشتیم که همیشه در محضر قرآن باشیم، هم در ماه‌های مبارک هم در طول سال تحصیلی. امسال دوباره این توفیق پیدا شد که در این مسجد ما در خدمت عزیزان باشیم. سالهای گذشته در مسجد اعظم و بعضی سالها در حرم مبارک امام رضا علیه السلام این بحث رو در ماه‌های مبارک داشتیم. سوره‌ای که در این ماه مبارک اگر توفیق پیدا کنیم انشاءالله به بررسی و تفسیرش خواهیم پرداخت، سوره مبارکه مدثر، سوره 74 در ترتیبی که قرآن تدوین شده. ما بحث هامون به صورت متعارف در باب تفسیر، یعنی تفسیر موضوعی نیست، چون در تفسیر موضوعی خصوصیات کلامی قرآن چندان مورد اعتنا قرار نمیگیره. اما در تفسیر ترتیبی، چون عین همون چه که قرآن فرموده به همون شکلی که در قرآن آمده مورد بررسی قرار میگیره، خصوصیات زبانی قرآن بیشتر مورد توجه واقع میشه. ما در بحث‌های تاریخ جمع قرآن که در کتاب مبانی کلامی اجتهاد آمده توضیح دادیم که نه تنها آیات قرآن الهی است و نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم عین این آیات رو به گوش مبارک شنیده اند و برای ما بدون هیچ کم و کاستی نقل کردند، جایگاه هر آیه در سوره هم وحیانی است که وقتی آیات نازل میشد، نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به کتاب قرآن میفرمودند این آیه رو قبل از اون آیه و بعد از اون آیه قرار بدید. و نه فقط جایگاه آیات در یک سوره و تعداد آیات در یک سوره وحیانی است، بلکه خود ترتیب سوره ها هم به نظر ما وحیانی است، هرچند که این در معنای قرآن و فهم قرآن شاید اثر کمتری داشته باشه و بسیاری از مفسران این رو نپذیرفتند، اما ظاهراً حتی چینش سوره ها در قرآن هم وحیانی است. سوره مبارکه مدثر در چینش قرآنی که امروز در دسترس ماست، بعد از سوره مبارکه مزمل قرار گرفته. و البته ما سوره مبارکه مزمل رو هم در ایام تحصیلی قبل از ماه مبارک رمضان تفسیرش رو داشتیم که به حمد الله و المنه قبل از ماه به پایان رسید. سوره مبارکه مدثر مثل اکثر قریب به اتفاق سوره های قرآن غیر از سوره توبه با بسم الله آغاز میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المدثر قم فانذر. همونطوری که ما در تفسیر سوره مبارکه ابراهیم گفتیم، در مورد بسم الله الرحمن الرحیم که در ابتدای سوره ها قرار داره، غیر از سوره مبارکه حمد، اختلاف هست بین مفسران که آیا جزء سوره هست یا نه. در مورد سوره حمد همه مفسران قبول دارند، همه مذاهب قبول دارند که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است. ولی غیر از سوره مبارکه حمد، سایر سوره های قرآنی که با بسم الله آغاز می شوند محل اختلافه که آیا بسم الله جزء سوره هست یا نه. ما در بحث های گذشته این رو گفتیم که از نظر ما بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است و اینطور نیست که از اضافات کتاب یا کسان دیگری باشه. این با اشارت نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و در واقع با هدایت وحیانی قرار گرفته و جزء سوره است، همونطوری که اکثریت قریب به اتفاق علمای شیعه معتقده. به همین دلیل در نماز، همونطوری که مستحضرید، اگر کسی بعد از سوره مبارکه حمد بسم الله گفت به نیت مثلا سوره قدر و بعد از اینکه بسم الله گفت خواست سوره دیگری رو بخواند، مشهور فقهای ما گفتن اون بسم الله اکتفا نمیتونه بهش بکنه، چون اون بسم اللهی که گفته به نیت سوره مبارکه قدر جزء سوره قدر بوده. بنابراین اگر سوره دیگری میخواد بخونه، مثلا قل هو الله بخونه، باید دوباره بسم الله بگه، بسم اللهی که مربوط به سوره قل هو الله. بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم از نظر ما جزء سوره هست. البته در شماره گذاری آیات بسم الله شمرده نشده، یعنی شماره گذاری چون این شکل کتابت و چیزی که امروز در دسترس ماست و مشهور هست بیشتر منشأ غیر شیعی داره، بسم الله الرحمن الرحیم شماره گذاری نشده. وقتی میگن مثلا آیه اول سوره مبارکه مدثر، مقصود یا ایها المدثر، نه بسم الله الرحمن الرحیم. از بعد از بسم الله شماره گذاری شده. و برخی حتی این رو قائل بودن که بعید هم نیست که بسم الله الرحمن الرحیم و اون چی که ما به عنوان اولین آیه مطرح میکنیم در واقع یک آیه هستن، یعنی آیه اول سوره مبارکه مدثر اینه، بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر، این میشه آیه اول. خود بسم الله جزء آیه اول باشه، که البته این تأثیر چندانی در بحث های تفسیری نخواهد داشت. به هر حال ما در مقام شماره گذاری و یاد کردن از آیات به شماره، به همون شماره گذاری متعارف که در قرآن هایی که در اختیار ما هست وجود داره و در اونها بسم الله به عنوان اولین آیه در نظر گرفته نشده، به همون شکل ما عمل میکنیم. سوره مبارکه مدثر سوره است که خطابش شبیه سوره مبارکه مزمله. در سوره مبارکه مزمل سوره این شکل شروع شد، بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المزمل. سوره مبارکه مدثر هم شبیه اونه، بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر. و مضمون مدثر و مزمل هم نزدیک به هم هستند، یعنی مزمل به کسی گفته می شود که خودش رو در یک پارچه‌ای، در یک پتوی، در یک عبایی پیچیده. مدثر هم به همین معناست، یعنی کسی که خودش رو پیچیده، و هر دو هم ناظر به اون کسانی است به صورت متعارف در زبان عربی که آماده خواب شدن. در سوره مبارکه مزمل خداوند تبارک و تعالی فرمود یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، ای کسی که خودتو پیچیدی در پارچه ای آماده خواب شدی، بلند شو، قم برخیز، قم اللیل شب رو برخیز، الا قلیلا مگر یک اندکی از شب، بقیه رو باید بیدار باشی. ولی در سوره مبارکه مدثر تعبیر این نیست، فرمود بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر قم فانذر، اونجا داره قم اللیل الا قلیلا، شب رو بیدار باش مگر اندکی، اینجا داره برخیز و انذار کن، انذار کن. در مورد سوره مبارکه مزمل قبلا در تفسیرش گفتیم که جزء اولین سوره ها ایست که بر نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، که گفتن سوره دومه بعد از قلم، برخی هم گفتن سوره سومه. بنابراین سوره مزمل سوره مکیه. سوره مزمل 20 آیه داشت، ما بحث کردیم 19 آیه گفتن قطعا مکی هستن، آیه 20 اکثریت قریب به اتفاق مفسران معتقدن اون هم مکیه، هرچند معتقدن بین آیه 20 سوره مزمل و 19 آیه اول فاصله زمانی بوده، که طبق روایات و طبق کلمات مفسران این فاصله زمانی از 1 سال تا 10 سال ذکر شده. یعنی بعضی گفتن آیه 20 یک سال بعد از 19 آیه اول، و بعضی گفتن آیه 20 10 سال بعد از 19 آیه اول سوره مزمل نازل شده، که در هر حال فاصله زمانی داره این آیه 20 سوره مزمل با بقیه. علامه طباطبایی رضوان الله علیه معتقدن آیه 20 اصلا مکی نیست، این آیه مدنیه. دلیلشون هم اینه که در این آیه صحبت از زکات شده، حکم زکات در مدینه آمد نه در مکه، بنابراین این آیه آیه مدنیه. نکته دوم این که در آیه 20 صحبت از جهاد فی سبیل الله شده، علامه طباطبایی می‌فرمایند شرایط نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در مکه به گونه‌ای نبود که صحبتی از جهاد بتونه بکنه، این شرایط مدینه بود که پیغمبر در اونجا حکومتی تشکیل داده بود و قدرتی پیدا کرده بود تا بتواند صحبت کنه از بحث جهاد. در مورد سوره مدثر که سوره ایست که حالا محل بحث ماست، در این مورد باز معتقدن مفسران که این سوره هم بعد از سوره مزمل یا قبلش، یعنی اینا با هم نازل شده، بنابراین این سوره هم مکیه. و البته بعضی گفتند که این سوره، یعنی سوره مدثر، اولین سوره ای بوده است که بر نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، که علامه طباطبایی میفرمان این اصلا قابل قبول نیست، چون از خود آیاتی که در سوره مدثر آمده معلوم میشه که قبلش آیاتی نازل شده باشه، که در سوره مزمل هم همین بود، مطالبی بود که از جمله رتل القرآن ترتیلا، که نشون میداد قبلش قرآنی نازل شده بوده. بنابراین سوره مدثر همراه سوره مزمل، حالا یا قبلش یا بعدش، که ظاهرا بعدش باشه به نظر من، نازل شده، و این سوره هم مثل سوره مزمل سوره مدنی است، و خطاب این سوره مثل سوره مزمل به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. اونجا سوره مزمل فرمود یا ایها المزمل، ای پیامبری که الان خودتو پیچیدی در یک عبایی، پارچه‌ای، پتویی که بخوابی، قم اللیل الا قلیلا، شب رو بیدار شو مگر اندکی از شب. در سوره مدثر فرمود بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر، ای پیامبری که خودتو پیچیدی که بخوابی، قم فانذر، برخیز و شروع کن به انذار. جناب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه فرمودن این انذر مفعولی براش ذکر نشده، چه کسانی رو انذار کنه؟ اینهایی که قرار است مورد انذار قرار بگیرند چه کسانی هستند؟ جناب شیخ فرموده خب معلومه کفارند. انذار از چیه؟ ترساندن از چی؟ جناب شیخ فرموده خب معلومه از آتش جهنم، برای همین ایشون اینجوری معنا میکنه قم الی الکفار فانذر من النار. ای نبی اعظم که شما در این پارچه خودت رو پیچیدی یا در این پتو که بخوابی، یا ایها المدثر قم، برخیز، الی الکفار، برو به سمت کفار، فانذر، اینها رو بترسان از چی؟ من النار، از آتش جهنم. جناب علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمان اولا این تعبیر یا ایها المدثر در این آیه و یا ایها المزمل در سوره مبارکه مزمل یک تعبیر مهربانانه، یک تعبیر از نوع لطف و محبت. خدا خواسته با یه تعبیر محبت آمیزی خطاب کنه نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رو. فرموده ای که در پتوی پارچه‌ای خودتو پیچیدی، آماده شدی بخوابی، یا ایها المزمل در سوره مزمل، یا ایها المدثر در سوره مدثر، قم، برخیز. هر دو جا هم بعدش قم، برخیز. ایشون میفرماد این تعبیر تعبیر محبته. بعدشون میگه بعضی ها گفتن مدثر یعنی این نبوت گویا یه لباسی است، خدا داره میگه تویی که ملبس شدی به لباس نبوت. ایشون میگه این تفسیرها دیگه مبنایی نداره، ذوقیه. معنای لغوی مدثر یا مزمل همونطوری که گفتیم یعنی کسی که خودشو پیچیده در یه پارچه‌ای، آماده شده برای خوابیدن. اما اینکه مقصود این باشه که تویی که ملبس شدی به لباس نبوت و این یه تشبیه باشه، تشبیه به اصطلاح ادبی معقول به محسوس، که گویا این نبوت یه پارچه ایست، یه لباسیست که شما اون رو به دور خودت پیچیدی، علامه رضوان الله علیه میفرمان این دیگه ذوقیه، این دیگه مبنایی، یک نشانه ای در قرآن نداره. به هر حال معنای ظاهریش همینه که ای کسی که آماده شدی بخوابی، ای کسی که خودتو پیچیدی در یه پتویی، در یه پارچه ای، بلند شو قم در این سوره مبارکه مدثر، فانذر، انذار کن. بعضی ها گفتن مقصود از انذر، چون این سوره اوائل نبوت نازل شده، برخلاف جناب شیخ که گفت انذر یعنی کفار رو انذار کن، بعضی ها گفتن نه حضرت در اوائل نبوت مأمور به عرضه دین به دیگران نبود اصلا، چون همونطوری که مستحضرید نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به پیامبری مبعوث شدند ابتداعا اینطور نبود که اعلام کنند و شروع کنن به تبلیغ نبوت، نه، ایشون خودشون شروع کردن به انجام وظایف عبادی که اولین کاری که در روایات وارد شده نماز بود. جناب خدیجه سلام الله علیها، اون شخصیت بزرگ تاریخ اسلام که خدمات بزرگی به اسلام و به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم کرد و مورد علاقه خاص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، و وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مدینه رو ترک کرد و آمد به مکه و مکه رو فتح کرد که سالها از ارتحال خدیجه سلام الله علیها گذشته بود، وقتی که وارد مکه شد و بعد از فتح مکه بزرگان مکه پیغمبر رو دعوت کردند به منزلشون که شما اینجا اسکان داشته باشید، حضرت قبول نکرد، رفت کنار قبر خدیجه سلام الله علیها چادری زد و همونجا در مکه موند، که البته توقف پیغمبر در مکه کوتاه بود، طبق روایات 3 شب در مکه باقی موند، اما اون مدت رو در کنار قبر خدیجه سلام الله علیها گذران. و خب در روایات زیاد وارد شده که زنان پیغمبر به خصوص جناب عایشه خیلی به خدیجه سلام الله علیها که سالها قبل از اونها از دنیا رفته بود، حتی قبل از تولد عایشه از دنیا رفته بود، حسادت می‌کردند. و علت حسادتشون هم این بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خیلی به خدیجه اظهار علاقه می‌کردند و اینا خیلی ناراحت می‌شدند که چرا تو یه زن، حالا مثلا طبق گفته‌های اونها یک زن مثلا مسنی رو اینقدر بهش اظهار علاقه می‌کنی؟ چون در سن خدیجه اختلاف در روایاته، بعضی که حالا بیشتر مصادر اهل سنته قائلن خدیجه در هنگام ازدواج با پیغمبر 40 ساله بود، در حالی که پیغمبر 25 سالشون بود، ولی برخی دیگه معتقدن اینقدر سنش زیاد نبوده. برخی میگن خدیجه قبلش چند بار ازدواج کرده بود، چند تا بچه داشت، یعنی روایاتی هم دارن. برخی دیگه قائلن که نه، اصلا خدیجه سلام الله علیها ازدواج نکرده بوده و هیچ بچه‌ای از خودش نداشته، بچه‌هایی رو تحت سرپرستی داشته که اونها بچه‌های خواهرانش و فامیلاش بودن، چون ثروتمند بوده این نگهداری می‌کرده بعد از مرگ مادران اونها از این بچه‌ها. به هر حال می‌خوام اینو عرض کنم، نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در ابتدای بعثت مأمور به تبلیغ به معنای گسترده نبودن. اینطور نبود که برن تو کوچه و خیابان مردم رو دعوت کنن به خدا، نه، فقط داخلی بود، اونم خیلی داخلی، یعنی فقط خودشون که در خانه بودن و بعد جناب خدیجه سلام الله علیها که اولین زنی است که مسلمان شد، و بعد علی ابن ابی طالب علیه السلام که در بیت پیغمبر بود، ایشون هم اولین مردی است که مسلمان شد، به پیغمبر ایمان آورد. تا یه مدتی اصلا دعوتی نبود. به همین دلیل بعضی گفتن این انذر در سوره مبارکه مدثر که در اوائل بعثت نازل شده، ناظر به انذار کفار به اونطوری که جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان فرمود نیست، بلکه ناظر فقط به همون مثلا محدوده اطراف خود پیغمبر که در سوره دیگر در آیه دیگر فرمود انذر عشیرتک الاقربین، همین فامیلای نزدیکت رو انذار کن، که این مرحله دوم در واقع انذار پیغمبر بوده. ولی جناب علامه فرمودن ظاهرا هم درسته که چون در اینجا انذر براش مفعولی ذکر نشده، این دلالت بر عموم میکنه، همون معنایی که جناب شیخ طوسی فرمود، یعنی هر کسی که ایمان نیاورده او رو انذار کن، بترسون از آتش جهنم، بترسون. بلکه شاید فراتر از کفارم باشه، حتی مؤمنین هم که ایمان آوردن انذارشون کن که اگر رعایت نکنید شرایط و ضوابط ایمان و دینداری رو، شما هم گرفتار عذاب و عقاب میشید، پس مراقب باشید. مؤمنینی که ایمان آوردن اگر خدایی نکرده به وظائف دینیشون، به نمازشون، به روزشون عمل نکنن، خب اونها هم گرفتاری خواهند داشت. در این ماه مبارک رمضان که ماه عبادت، ماه بندگیه، توجه داشته باشیم که صرف این که من ایمان به خدا دارم، که انشالله این ایمان رو داریم، صرف این که من ایمان به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم دارم، صرف این که من علاقه به اهل بیت علیهم السلام دارم، اینا خیلی خوبه، اما کافی نیست. کافی نیست. وقتی امام حسین علیه السلام در روز عاشورا، در اون شرایط سخت روز عاشورا، اون شخص بهش میگه آقا وقت نمازه، حضرت او رو دعا میکنه که تو به من یادآوری کردی وقت نماز رو. نمیگه آقا وسط جنگ ما الان داریم شهید میدیم، داریم درگیر هستیم، کشته میدیم، تا حالا اومدی میگه نماز؟ نه، ما برای نماز اومدیم به جنگیم. بنابراین حضرت از او تعریف میکنه، برای او دعا میکنه. بنابراین خدایی نکرده این نباشه که آقا من محبت اهل بیتو دارم دیگه نماز نخونیم، من محبت اهل بیتو دارم دیگه مثلا روزه نگیریم. و از اون بدتر کسی که روزه نمیگیره، حالا به هر دلیلی، حالا ممکنه عذر داره، مسافره یا مثلا مریضه، و روزه خاری میکنه، روزه خاری یه گناه غیر از روزه نگرفتنه، خودش یه بحث جداست. به همین دلیل در روایات وارد شده کسی که روزه خاری میکنه 25 ضربه شلاق باید بخوره، که مشهور میگن تعذیره. ولی خب طبق اون مبنایی که در مباحث فقهی آمده که اگر مجازات مقدر شرعی داره، حد محسوب میشه، این باید حد حساب بشه، 25 ضربه. اما چون مشهور در لسان فقها اینه که اقل الحد حد قذف 80 ضربه تازیانه، به همین دلیل گفتن این تعذیره. به هر حال خود روزخاری غیر از روزه نگرفتن، اینکه انسان اظهار کنه که روزه نیست، خودش گناه جداگانه است و اصلا استحقاق مجازات داره. کسی روزه نگیره مجازات، مگر از باب تعذیرات عمومی که حاکم میتواند، مجازات نداره. اما کسی که اظهار روزخاری میکنه طبق روایات مجازات داره، 25 ضربه تازیانه داره. به هر حال خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه مدثر فرمود بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر قم فانذر، ای پیامبری که آماده شدی برای استراحت، برای آرامش، یه وقت آرامش تو نیست، وقت فعالیتت، وقت وارد شدن در صحنه های سختی است که پیش رو خواهی داشت، قم برخیز، فانذر، انذار رو آغاز کن، ترساندن از عذاب الهی، ترساندن از نتیجه اعمال رو آغاز کن. و خب به هر حال این یک کاری است که درگیری داره، زحمت داره. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزید، هیچ پیامبری مثل من اذیت نشد. رنج هایی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در دوران نبوت خودشون تحمل کردند، طبق اون روایت هیچ پیامبری، علی رغم اینکه پیامبران بزرگی مدت های خیلی طولانی تر از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم مشغول کار تبلیغ بودند، اگر کل دوران نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 23 ساله، جناب نوح فقط قبل از طوفان 950 سال طبق قرآن دوران نبوتش بوده، و طبق روایات در این 950 سال جناب نوح زجرها و رنجهای فراوان متحمل شده، بارها و بارها ریختن بر سرش، او رو انقدر کتک زدن که دیگه یقین کردن مرده، و جنازه‌ش رو به نظر خودشون انداختن تو خونش که کسی نفهمه کی اینو کشته، و بعد جناب نوح دوباره برخاست و تبلیغ رو شروع کرد. خب این نوحی که فقط قبل از طوفان، چون بعد از طوفان هم چند صد سال طبق روایات البته جناب نوح زنده بوده، این نوحی که بیش از 1000 سال، حالا عددشون مختلفه، من عدد مشخص نمیگم، ولی بیش از 1000 سال دوران پیامبریش بوده و رنجهای فراوان کشیده، پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزید، هیچ پیامبری مثل من اذیت نشد. یعنی رنجهایی که پیغمبر کشید حتی نوح با این دوران طولانی نکشید و اون پیامبران دیگری که رنجهای فراوان رو متحمل شدند. به هر حال سوره مدثر داره پیغمبر رو آماده میکنه برای یک کار سخت. قم فانذر، ای کسی که آماده استراحتی، دیگه استراحت تموم شد، بلند شو، بلند شو، انذار خودت رو آغاز کن. خب ما به همین دعایه در روز اول ماه مبارک رمضان و روز اول بحثمون امروز اکتفا میکنیم. امیدواریم انشاءالله این ماه ماهی باشه که ما بیشتر به قرآن، به مفاهیم قرآن، به ظرائف قرآن توجه پیدا کنیم. البته همه اون چه که گفتیم و میخوانیم اینا ظاهر قرآنه، باطن قرآن یک حقیقتی است که انسان باید از دریچه ظاهر به اون باطن برسه و اون باطن لا یمسها الا المطهرون. قرآن ظاهرش طهارت ظاهری میخواد، بدون وضو محدث حق نداره دست بزنه به خطوط قرآن، اما دستیابی به حقیقت قرآن طهارت باطنی میخواد. ماه مبارک رمضان فرصتی است برای این طهارت باطنی. طهارت ظاهری خب با یه وضوعی، با یه غسلی حاصل میشه، اما طهارت باطنی کار آسونی نیست. همان است که در اون تعبیر نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم از اون تعبیر شده به جهاد اکبر. وقتی اونا از اون جنگ برمیگردن، خب جنگ با همه سختی ها و زحمات و مشقاتش، حضرت میفرماد شما از جهاد اصغر برگشتی، جهاد کوچکتر، و اینا تعجب میکنن این همه رنج کشیدیم شما میگی کوچکتر، دیگه بزرگتر از این چیه؟ بعد حضرت اونجا مسئله معرفت نفس، مسئله اصلاح نفس، مسئله طهارت باطن رو مطرح میکنن که سختتر از جنگ های ظاهریه. و ماه رمضان فرصتی است برای این طهارت ظاهری. خداوند تبارک و تعالی انشاءالله به همه ما توفیق بده از برکات این ماه به نحو کامل استفاده کنیم. و این ماه که ماهی است که امام زمان عجل الله فرجه الشریف هم خب خیلی اعتنای به این ماه دارن مثل اجداد طاهرینشون، و این ماهی است که حضرت در این ماه مثل سایر ماها دعا میکنن، اما دعاهای این ماه با ماهای دیگه فرق داره. انشالله همه ما مشمول دعاهای خاص امام زمان عجل الله فرجه الشریف باشیم. خدا رو به محمد آل محمد علیهم السلام قسم میدیم به همه ما توفیق درک بهتر و بیشتر قرآن کرامت بفرماید، همه ما رو از اهل قرآن قرار دهد، همه ما رو از اونهایی قرار دهد که قرآن در روز قیامت از اونها شفاعت میکنه، از اونها تعریف میکنه. خداوند تبارک و تعالی انشاءالله همه گناهان ما، همه خطاهای ما، همه لغزشهای ما رو ببخشد، جبران کند و ما توفیق بده در راه او ثابت قدم باشیم. خداوند تبارک و تعالی فرج امام زمان عجل الله فرجه الشریف رو نزدیک بفرماید، قلب و دل اون حضرت از ما راضی و خوشنود بگرداند، ما رو مشمول دعاهای خاص اون حضرت در این شبهای مبارک بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.